أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونحن لم نقصر في تحقيق كل مسألة وتنبيه كل مطلوب إلا التقرب إلى الله تعالى وملكوت الأعلى في إرشاد طالب زكي أو تعذيب خاطر نقي. فإن وافق ذلك نظر ابناء البحث والتحقيق فهو الذي أومعناه، فإن لم يوافق فمعلوم أن الحق لا يوافق أهول قوم فسدت قرائعهم بالأعراض بأمراض باطنية أعيت أطباء النفوس عن علاجهم حتى خوطب النبي الهادي عليه وآله السلام بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. در مقدمه کتاب مطالبی سودمندی رو بیان فرمودن که هم سیره فلسفیشون مشخص میشه و هم اهمیت بحث معرفت ربوبی. می‌فرماد ما در تثبیت هیچ مسئله و در پیراستن هیچ مطلوب غرضی جز تقرب به سوی حق تعالی و ملکوت برتر او را در راهنمایی طالب وارسته یا تهذیب خاطر پیراسته نداریم. هدف ما اینه و نحن لم نقصد فی تحقیق کل مسئلتن و تنقیه کل مطلوبن قبل لا التقرب الالله و ملکوت الاعلا. در چه جهت؟ فی ارشاد طالب زکی، در راهنمایی اون طالبانی که وارثن او تهذیب خاطر نقی یا تهذیب خاطر پیراسته افراد نداریم. حالا این روش ما، این کار ما. فإن وافق ذلك نظر ابناء البعث و تدقیق، اگر مورد قبول و موافقت ابناء بعث یعنی اهل فن و تدقیق بود، فهو الذی او معناه، اون همون چیزیست که ما دنبالشیم، ما قصد کردیم. حالا به این لم یا به حالا ما نمیخوایم بگیم اون کاری که کردیم، اون چه که نوشتیم، این برای همه باید مورد قبولشون باشه. خب یه عده این چیزا با مزاجشون سازگار نیست. معارف الهی، حکمت الهی، معرفت ربوبی، این با بعضی از مزاجها سازگاری نداره. ما گفتیم در ارشاد طالب زکی و تهذیب خاطر نقی، اما اگر کسی این خصوصیات را نداشته باشه قهرن این حرفای ما هم با مزاجشون سازگار نیست. فمعلوم ان الحق لا یوافق عقول قوم فسدت قرائعهم به امراض باطنیه. معلوم است که هیچگاه حق هماهنگ عقل گروهی که قریه اصیل اونها به وسیله بیماری روانی گرفتار شده، این هماهنگ با اون نخواهد بود. فمعلوم ان الحق لا یوافق عقول قوم، اونهایی که فسدت قریه اون تینتهاشون به امراض باطنی، به طوری که اطبای نفوس از علاج آن خسته شدند. به طوری که این مطلب حتی خود و نبی الهادی وجود مورد پیغمبر مخاطب این قول قرار گرفت. خداوند سبحان به ایشون فرمود انک لا تهدی من احببت، تو کسی را که دوست داری هدایت او را نمیتونی او را هدایت کنی. خیلی ها اصلا تو دوست داری هدایت کنی، به لحاظ مبدع فاعلی هست اقتضا، اما مبدع قابلی مشکل داره. کسانی هستن که هدایت پذیر نیستن، حق پذیر نیستن، اونایی که قریه هاشون، اونایی که تیند هاشون، اونایی که حقایق وجودیشون فاسد شده، اینا پذیرای حق نیستن. حق گرایی و حق باوری این مال کسانیست که دارای سلامت نفس باشن. لاجرم لما شرع و فی تحصیل الحکمه علی غیر ما ینبغی ما زادهم الا نفورا و استکبارا فی الارض. ناچار هنگامی که در تحصیل حکمت بر غیر آنچه سزاوار است آغاز کردن، کسانی که لیاقت این را نداشتند، زمینه این را نداشتند، این عمل چیزی برای آنان نیفزود مگر رمیدن از حق و تکبر بر خلق در روی زمین. ما زادهم الا نفورا و استکبارا فی الارض حیث لم یظفروا منها به طائل و لم یصلوا الی حاصل، زیرا از آن حکمت سودی نبردن و به دستاوردی نرسیدن که ماندنی باشد و به نتیجه‌ای نرسیدن. و فاتهم مع هذا الهرمان العظیم مکنت استعدادهم للاقتداء بالامثال السمعیه و مناهج شرعیه فصاروا راجعین به خف هنین متلبسین بالعار و شین و ذالکه و الخسران العظیم و الهرمان العلیم. خب اینهایی که استعداد و زمینه مناسب برای این حقایق را نداشتن که وارد این مباحث شدن، نه تنها از حکمت الهی سودی نبردن، گذشته از آن که توان استعداد اون را نداشتن، استعداد پیروی از شواهد نقلی و راه‌های شرعی هم از اونها فوت شد. نه این شد و نه اون، ذالک خسران مبین. و فاتهم از اینها مع هذا الهرمان العظیم، این هرمان عظیمی که در دستاوردهای حکمی براشون پیش آمد، حالا اون مکنت و استعدادشون رو برای اقتدای به امثال سمعیه، یعنی برای این و ادله سمعی و مناهج شرعی هم از دست دادن. اینها نتیجه این شد که فسارو راجعین به خفیهن، این خفیهن ضرب المثله، این مثل برای کسی زده میشه که از سفر خود با خسارت برگردد. اینها نتیجتا نتونستن فقی بشن، نتونستن حکیم بشن، هم فقه رو از دست دادن، هم اصول و فلسفه رو از دست دادن و سرانجام شدن وزر و وبال خود و جامعه. فسارو راجعین به خف هنین و از اون طرف متلبسین بالعار و شین، در حالی که لباس ننگ و عیب در بر کردن، یعنی از طرفی مفید نشدن که هیچی، شدن جزء ویروس‌های روانی جامعه که هر جا هم هستن موجب مرض دیگران را فراهم میکنن. و ذالکه هو الخسران العظیم و الهرمان العلیم، این همون خسران عظیمی است که اون هرمان دردناک را هم به همراه دارد. خب این قشر هم هستن، در هر جامعه‌ای در هر زمانی بودن هستن که خلاصه استعدادی را باید داشته باشن. یک حرفی از مرحوم آیت الله العظما میلانی رضوان الله علیه یه وقتایی نرم کرده بودن یه عده‌ای. و مرحوم آیت الله العظما میلانی از مراجع بسیار بزرگ و مقدس بودن و رفاقت ایشون با مرحوم علامه طباطبایی بی‌نظیر بود. در این رفاقت اونا قضایایی است که الان محل اینجا نیست، باید این تو جلسات دیگر مطرح بشه که وقتی که میگیم درس اخلاق در حوزه، این جور مسائل اونجا مطرح بشه که این دو بزرگوار رفاقتشون چجوری بود، یه چیز خاصه بودن. از ایشون نقل کرده بودن اون وقتی که ما هنوز اسفار شروع نکرده بودیم، موقع نقل میکردنیم برون بر ادهی، چون خناسان همیشه در حال خناسی هستن، که مرحوم آقای میلانی فرموده بودن من از اسفار غیر از بسم الله الرحمن الرحیم به هیچ چیز اعتقاد ندارم از این کتاب. بعد جستجو کردیم دیدیم که نه، این افتراهی بود به ایشون بستن. گفتن نوه ایشون خدمت ایشون رفته بودن گفته بودن که من میخوام فلسفه بخونم، اسفار بخونم، نظر شما چیه؟ ایشون فرموده بودن که خوندن فلسفه دو تا شرط داره، اگر اون دو تا شرط رو داری باید بخونی و اگر نداری نباید بخونی، بین سلب و ایجاب است. دو تا شرط داره، اگر داری این دو تا شرط برات فراهمه باید بخونی و اگرم نداره نباید بخونی. یعنی اگرم مثلا کسی فرمان حرمت داره به خاطر که اون دو تا شرط نیست، اون دو تا شرط اینه. یکی فرمود استعداد و قریحه سالم هوشیار، دوم استاد زبان فهم. اگر کسی استعداد نداشته باشه پلوی هر استادی هم بخواد بخونه حاصلی نیست براش، استعداد نداره، اصلا به کار نمیاد، اصلا این ذهن این مغز برای این کار نیست. و اگر استعداد باشه استاد زبان فهم نداشته باشه بازم حاصلی براش نیست. استاد زبان فهم فلسفه رو باید پلوی فیلسوف خون، فقه رو باید پلوی فقیه خون، یعنی زبان فهمه که فلسفه تو دستشه، یعنی اینجور که بالاخره اون رو استخون خورد کرده تو فلسفه. استاد زبان فهم فرمود اگه پیدا کردی استعداد داری باید بخونی و ایلو فکرش. پایی کسی استعداد نداشه استاد زبان فهم نداشت، خب این حاصلی براشون نیست. و افرادی هستن حالا استعداد ندارن، نه تنها مسئله علمی فقط، بلکه از نظر روحی و طهارت درون ببینید گرفتاری هایی برای خودشون و دیگران پیش میارن. حالا این هایی که ایشون فرمود، میفرماد ولیس للحکیم ربانی مع امثال هؤلاء کلام و کتاب ولا مع اشباعهم نداء و خطاب. یا عالم ربانی یا حکیم ربانی با اینجور افراد حرفی نداره، کاری با اینا نداره، چیزی با اینا حرف نمیزنه. یه وقت عرض کردیم استاد بزرگوار رایت الله حسنزادشون فرمود خیابون داشتم میرفتم یا شیخ آخون یه تعبیر ایشون فرمود دراز قباداری آمد دلوی ما رو گرفت، هم سن سال من بودت منم بزرگتر بود، به من گفت آیا حسنزاد شما علم کل سر بلدی؟ باشون چی بگو، فقط یه جوری که ازش بگذاریم دیگه، فقط یه قال و سلام هایی میخواد که ازش. گفتم نه آقا من چیزا کجا بلد، خدا حافظ شد رفت. و لیس للحکیم ربانی مع امثال هؤلاء کلام و کتاب، اینا نه حرف باشون میزنن نه درسی براشون میگن نه کتابی براشون مینویسن، نه با اینا کار ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رضوان الله علیه، خدمت مدت ها خدمتشون بودیم، بزرگوار، خاطراتی ازشون داریم شنیدنی. ایشون افراد خدمتشون می اومدن بعضی رو می فرمودن که آقا تو به درد اینجا نمی کنی، برو میدون سه اسماعیل کار کن، تو به درد میدون سه اسماعیل درام بخور، نه به درد روز درمیه. خب این افراد اشخاص گوناگونن. ولا مع اشباعهم نداء و خطاب کما قال تعالی ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتك، تو اگر برای هدایت اهل کتاب همه نشانه های الهی رو بیاوری، اونها پیروی قبله تو رو که نمی کنن. اونی که مریضه، اونی که مشکل روانی داره، اونی که از درون مشکل داره، او رو که نمیشه با او کاری کرد. و این یرو کل آیتن لا یؤمنو، لا یؤمنو به ها. این آدم هایی که مریضن اگر همه آیات رو هم نشون بدی بازم نمیپذیرن. و کیف یؤمنو بالغیب و یقرون بهی ولا استعداد لهم، چگونه اینا به غیب ایمان بیارن، اقرار به غیب بکنن و حالا اون استعدادش رو ندارن، اون زمینه رو ندارن، اینا برای این کار آفریده نشدن این کار، یا طوری با خودشون کردن که خودشون رو گرفتار کردن. فَإِنَّ لِقَبُولِ الْحِكْمَتِ وَنُورِ الْمَعْرِفَتِ شُرُوطًا وَأَسْبَابًا. چند تا شرط را بهشون که میذاره، میگه کسی میخواد فلسفه بخونه این شرطها رو باید داشته باشه. فان لقبول الحکمه، الله ملازم فرمادشون نمیفرماد فان مثلا برای تحصیل حکمت، حکمت الهی از کردیم اعطایی است، قبول میخواد انسان تو درونش باید مبدا قابلیش و طهارت درونیش به حد نصاب برسه، از اون سمت خداوند سبحان عنایت میکنه. لذا میفرماد برای قبول حکمت و نور معرفت شروط و اسبابی است، چند تا شالهشون بیان میکنه. یک، که انشراء صدر، شرح صدر میخواد، با زیر صدر نمیشه، سینه گشاده میخواد، خوبسله میخواد. شرح صدر از جمله نعمتهای خاصی است که خداوند سبحان نعمتهای فراوانی به وجود مبارک رسول خدا داده، علیه و علی آلی آلا و تیت و سنا داده، اما به همه این نعمتها اشاره نداره، ولی درباره این اشاره خاص دارد. علم نشرح لک صدرک، وقتی وجود مبارک پیغمبر در مقابل شدائد مسئله رسالت به تعبیر ما قلبش میگیره، خداوند سبحان می فرماد علم نشرح لک صدرک، مگه ما شرح صدر بهت ندادیم؟ شرح صدر لازمه، با زیغ صدر نمیشه. و سلامت الفطرت، اون فطرت الهی باید سالم باشه، فطرت چکش نخورده باشه، فطرت خداداد، اون درون نورانی، اون صفحه آماده برای نگارش، اون لوح الهی باید سالم باشه. این فطرت یعنی اون جنبه قابلی انسان، اون لوح درونی انسان. خدا رحمت کنه مرحوم حکیم سبزواری رو، فرمود دفتر حق است دل، به حق به نگارش، نیست روا که پرنقوش باطل باشد. اون لوح وجودی انسان اونجور که خدا آفریده، عدم سلامتش یعنی دستکاری شده خلق نباشه. و حسن خلق، چون حسن خلق نشانه اون طینت درونی انسانه. و جودت رأی، خوب اندیشیدن. و حدت ذهن، تون ذهن بودن. خب اون کسی که مطلب رو به راحتی نمیتونه بگیره، سخت میگیره، کند میگیره، این ذهن آماده برای مسائل نیست، خب این شرایط رو نداره. خب بعضی اصلا ذهنشون، نظرشون، اندیشهشون در یک حدی حالا مسائل فقهی اصولی رو اینها رو میتونن بخونن، اما مسائل دقتهای فلسفی که همه نمیتونن، این سنگینه، این یک ذهن خاصی میخواد، یه نبوغ خاصی میخواد. با ذهنهای معمولی نمیشه معارف بلند فلسفه و عرفان را و هر کسی را بر کاری ساختن و باید این شرایط باشه. و سرعت الفهم، خب اونایی که یک کلمه حرفی میزنی نیم ساعت بعد تازه به دور معمول عرفی میگن بعد از نیم ساعت حرف گذاریش افتاد، حالا دیگه این که چه به در میاد؟ این باید حرف هنوز نزده بگیره، چون گاهی هم وقتا حرف زده میشه، توضیح داده میشه، آقا بعد از مدتی باید بره تعمل کنه که آه چی بود، مثل اینکه حرف اینه. اما یکی که هنوز مبتدا رو گفتی، خبر رو نگفتی، این گرفت. این ذهن اینجوری میخواد باشه. سرعت فهم، البته تنها فهم کافی نیست، معذوق کشفی، ذوق کشفی را داشته باشه، یعنی اون قریه و ذوقی که بتونه اهل معرفت باشه، اهل عرفان باشه، اهل یافته های درونی باشه. خب اگر اینا را داشت و یجب و معذاله، که اینها کافی نیست، اینا شرط لازمه ولی شرط کافی نیست، و یجب و معذاله که کلهو ان یکون فی القلب المعنوی نورون من الله یوقدو بهی دائمن که قلی. و لازم است که با حصول همه این شروط و اسباب در دل باطنی نور خاص خدایی باشد تا دل همواره با آن نور افروخته گردد، درون نورانی، اون نورانیت ضمیر، اون نورانیت و صفای درون انسان هم باشه. و یجب و معذالک کلهو ان یکون فی القلب المعنوی نور من الله که دائما این یوقد و بهی دائما کل قندیل، مثل اون چراغی که همیشه روشنه. و هو المرشد و الی الحکمه، و همون نور الهی راه نما به سوی حکمت است. مرشد از درون انسان باید داشته باشه. استاد میخواد، مربی میخواد، ولی تا یک مرحله اینجور نیست که انسان همیشه باید استاد داشته باشه. در ابتدای هم استاد داره راهنمایی میکنه، مرشده، تا این نور درون روشن بشه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، از درون این نور بوده باشه. نور بیرون خیلی بهش اعتبار نیست، استاد بیرونی همیشه در اختیار نیست. اون کسی به موفقیت‌های عالی میرسه که از درون خودش. که قرآن کریم هم فرمود یا ایها الذین آمنوا، خطاب مؤمنین، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. ما فرقان، اون سرمایه تمیز دهنده حق و باطل را در درون شما قرار میدیم. کما یکون المصباح مرشدن الا ما فی البیت، چطور تو خونه شب وقتی چراغ روشنه این چراغ آدم رو هدایت میکنه کجا بره کجا نیاد چیکار بکنه، این نور در درون انسان هم همینطوره. و من لم یکون فیه حاضر الامور فضلن عن نور، حالا اون شرایط اولی اگه نبود چه رسه به این نور درونی. به این افرادی که اینجوری هم سفارش میکنن، فلا تت اب نفسهو فی طلب الحکمه، خودتو زحمت نندازی، براتون باره کار دیگه، رشته دیگه. و من کان لهو فهمون و ادراکون و لم یکن لهو حدسون کشفیان ولا فی قلبه این نورون یسعا بین ایدیهم و ایمانهم فلا یتم له حکمت ایزن. حالا کسی که اون هوشیاری را داره، استعداد را داره، فهم و درک را داره، اما اون حدس کشفی و نور درونی را نداره، با استعداده، خوب میگیره، خوب میفهمه، اما اون معنویت را نداره. این ممکنه به فلسفه بکنه، یه فیلسوف بشه، در مسائل فلسفی مدرس فلسفه بشه، کتابای فلسفی بنویسه، اما این نمیتونه اون عالم فرزانه و حکیم ربانی بشه. این عنوان ربانیت دو تا خصیصه داره. ممکنه کسی عالم بشه، حکیم بشه، اما حکیم ربانی دو تا خصیصه داره. ربانی خصیصه اولش اینه که شدید و ربط به رب، ارتباط با خدا، ارتباطی عظیم است. اون کسیست که در جاذبه کانال ربوبی قرار گرفته، شدید و ربط به رب، این یه خصیصه. خصیصه دوم این که شدید و تربیت به خلق باشه. این دو خصیصه. چون شدید و ربط به رب است، در پرتو ارتباط با خدا و نورانیتی که کسب کرده، حالا شدید و تربیت است، میتونه تربیت کنه نفوس رو. و تربیت نفوس که همیشه با حرف و سخنرانی نیست، وجود او میشود منشأ تربیت. اگر کسی اون نور الهی را نداشت، اون ذوق کشفی را نداشت، استعداد خوبی داشت، این حکیم و فیلسوف خوبی میشه، اما عالم ربانی نمیشه که دیگران در پرتو نور او استضاء کنند، نمیشه. اگر اینجور بود فلایت مولو الحکمت و ایزن، عالم میشود ولی حکیم ربانی نمیشود. و این سدد من اطراف ها شیئن و احکم من مقدمات ها شطرن، ولی و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. اگرچه گوشه‌ای از آن رو استوار میکنه، مقدار از مقدمات فلسفه و حکمت رو محکم میکنه، و این سدد من اطراف حکمت را چیزی را و احکم من مقدمات حکمت شطری را، ولی خلاصه و من لم یجعل الله له نورن، این با مفاهیم فلسفی نور پیدا نمی‌کند. این همون حرفی که بارا عرض کردیم، انسان با دانستنی‌هایش منور نمی‌شود. انسان با دانستنی‌هایش معطر نمی‌شود. خب چی؟ ولی اینو از یه جهت مرادف همن. خب اون حدت ذهن، این تون ذهن بودن، ذهنش حدت داشتن، تیز زود میگیره. سرعت فهم، یه وقت آدم مطلب رو زود میگیره، چی گفتید طرف چی گفته آدم گرفته حرفشو، اما خیلی عمق در اون نداره، سطحی نگره. اما بسنه سرعت فهم هم داره، هم زود میگیره زود میفهمه، گرفتن غیر از فهمیدنه. هر به طرف رو گرفته ممکن نفهمشی گفته، به حق مطلبش پی نبرده. هم حدت در گرفتن دارد، هم شدت و سرعت در فهمیدن. با به یک معنی الان اینجا مثلا مرادفه برای کسی که استعداد خوبی داره، زود میگیره زود میفهمه.
ذوق کشفی، ذوق منظورشون
شهود، منظورشون حدس. این حدس کشفی، حالا بعدا این بحث رو داریم، قبلا هم تو بحث‌های اشارات چند بار شاید داشتیم که بعضی از انسان‌ها در گرفتن‌ها، در فکرشون باید مقدمات طی کنن، بعد از طی مقدمات به نتیجه برسن، اما بعضی از این حد میان بالاتر به حدس میرسن، یعنی بدون طی مقدمه به نتیجه میرسن، اون استعداد بالاتر از فهم معمولی است. الانشون فرماد حدس کشفی، یعنی این بدون مقدمه به نتیجه رسیدنی که همراه با نورانیت درونی باشه. بله، حدسی که همراه اون نورانیت درون اقتضای اون دریافتهای بدون طی راه را کردن که بعضی ها اصلا باید بالاخره اونقدر این مسیر را حرکت بکنن، مسیر فکری را تا به نتیجه برسن، اما بعضی نه، راه صد ساله را یک شبه طی بکنن. چون بزن حاکی شبه ها دست
های
ایشون این شرایط رو برای معرفت ربوبی الان دارن میفرمان، چون بحث این الان بحث معرفت ربوبی و حکمت الهی است. اون امور عامه اسفار اونجا این شرایط، البته ایشون شرایط برای کل فلسفه گفتن، اما این بخش از فلسفه که اول گفتیم اهمیت خاص داره در توحید ربوبی و معرفت ربوبی، این شرط ها رو داره. ثم علم ان هذا القسم من الحكمه التي حاولنا الشروع فيه هو افضل اجزائها وهو الايمان الحقيقي بالله و آیاته و اليوم الاخر. حالا همینشو دارم میفرمون، شرایط برای این بخش از حکمته. اینا باید دانست که این قسم از حکمت، این قسم از حکمتی که قصد شروع در آن را داریم، هو افضل و اجزاء هاست نسبت به اجزای دیگر حکمت، و هو الایمان الحقیقی است که انسان تو بخشای امور عامه فلسفه اونجا حرف ایمان نیست، حرف فهمیدن مسائل فلسفی است، ولی اینجا ایمان حقیقی به حق تعالی و آیاته و یوم آخر که المشار الیه بی قوله تعالی فرمود و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و قوله و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. این بحث الان که بین ایمان و کفر است، بین اعتقاد و الحاد است. اگر کسی بخواد مؤمن بشه شرایط خاص خودشو داره، و هو مشتملون علا علمین شریفین، یعنی این بخش از حکمت دو علم را داره، یکی احد هما العلم بالمبدأ و ثانی هما العلم بالمعاد، و یندرج فی العلم بالمبدأ معرفت الله و صفاته و افعاله و آثاره، و فی العلم بالمعاد معرفت النفس و القیامه و علم النبوه. این دو علم که یکی علم به مبدا است، خب مندرج است در علم به مبدا، علم معرفت حق تعالی، صفات حق تعالی، افعال و آثار حق تعالی، و آنچه که مربوط به علم به معاد است معرفت نفس است و قیامت است و علم به نبوه. این رو ما این دو دوره‌ای که شرح تجرید مقایسه کردیم، در هر دو دوره ما بحث قیامت رو دیگه تدریس نکردیم، سیدی هم که هست بحث معاد نیست، برای اینکه بحث قیامت این در ادامه مباحث معرفت نفسه. خب تو بحث معرفت نفس این رو مفصل گفتیم، تو اون رساله انفعال معارف هم این مطلب رو تشریح کردیم که مباحث معرفت نفس در حقیقت سه بخشه، سه جلده، سه باب اصلی است. ما دو انسان رو میخوام بشناسیم، جلد اول و بخش اول شناخت انسان در دنیا، در بخش دوم شناخت انسان در برزخ، و در بخش سوم شناخت انسان در قیامت. چون انسان یه هویت واحده است و این یه هویت واحده در این سفرش مراحل دارد، هر مرحله، هر یک از این نشعات مرحله ای از مراحل وجودی انسانه. ما اگر خواستیم قیامت رو بشناسیم، قیامت انسان دیگه، ما باید قیامت انسان رو بشناسیم. و این مربوط به بعض معرفت نفسه. لذا الانشون تو همین بحث سفر راوی اسفار که سفر نفسه، اونجا بحث معاد رو هم همونجا ادامه بحث، یعنی جلد هشتم بحث معرفت نفسه، جلد نهم معاده، معاد ادامه بحث معرفت نفسه. از این جهت میفرماد اونچه که بحث علم معاده معرفت نفس است و معرفت قیامت است و علم به بحث نبود. وقد مدح الله الناظرین المتفکرین فیهما، خداوند سبحان صاحب نظران متفکر درباره این دو بخش را ستود. فقال جل ثناؤه فی مدح الناظرین فی خلق العالم و ما فیه من عجائب الخلقه و بداء الفطره الدالت على عظمت المبدع و توحیدهی، فرمود و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. مدح و ستایش دارد حق تعالی صاحب نظرانی که در خلق عالم و اون که در روز و در عجایب خلقت و بدایع فطرت که دلالت بر عظمت مبدع و موجد و توحید او میکند، اینجور فرمود که در اواخر سوره مبارکه آل عمران اینها رو اینجور فرمود و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض و ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. بعد این اولی الالباب کیان؟ فرمود اینا یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. و قال فی مدح ناظر فی امر نفسهی و المزکی لها عن الاقشیت المادیه، و درباره ستایش کسی که در پیرامون خودشناسی می اندیشد و نفس خیش را در پرده های مادی پاک می کند، در باره اونها هم فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دستا. از اون طرف و ذم الله المعرضین عن التأمل فی حکمت الله، مذمت فرمود کسانی که در حکمت الهی تأمل نمی کنند و در آیات الهی تأمل نمی کنند. المعرضین عن التأمل فی حکمت الله و آیاته و تدبر فی عجائب مصنوعاته و ذکر فی کثیر من مواضع کتاب، نسخه جور دیگه داره ما تصدیق کردیم، و ذکر این اختلا بی کثیر من مواضع کتاب العزیز که قوله فرمود لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اونا بپرسی آسمان و زمین رو چه کسی آفریده، البته میگویند خدا. این از باب این که ذم اونا به جهت این است که اینا اهل تفکر نیستن، اهل تقلیدن. ذمهم لأنهم لم يحصلوا ذلك علما و تفکرا، این مطلب رو از روی اندیشه به دست نیاوردن، بل اینها این مطلب رو اخذ کردن از باب تقلید و تلقین، بل اخذوا تقلیدا و تلقینا. و کقوله تعالی فرمود و کعین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چه بسا نشانه های حق که در آسمان ها و زمین ها وجود دارد، اینها یمرون علیها ولی و هم عنها معرضون. حق را میبینند ولی نمیبینند، حق برای اینا آشکاره ولی از آن عبور میکنند. ذمهم الله اینها لإعراض من الحکمه، هم اینها را از این جهت مذمت فرمود و بخهم لرفسهم، توبیخ کرد اینها را به خاطر روبرگرداندن و ترک کردن از این لربزهم البعثة عن حقائق الأمور و خفیات الاسرار المکنونه فی عالم الخلق والامر. توبیخ کرد اونها را برای ترک کاهش درباره حقیقت‌های اشیا، درباره رازهای نهانی و پنهانی که اینها غیب مکنون است. و قال فرمود ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنت متخذ المضلین از او. اشارتن الى نفی هذین العلمین انهم، یعنی علم به مبدع شناسی و معاد شناسی اینا نداشتن، و انهم مضلون لعجل ذلك مضلن، و ان المضلین لیسوا علی شیء من الحق، گمراهان بر هیچ پایه حق و درستی استوار نیستند، و ان المضلین لیسوا علی شیء من الحق و ما زلوا و ازلوا الا بعد ان جعلوا وعدلوا ان طریق العلم و استکبروا استکبارا. اینا خودشون گمراه و گمراه میکنن. این گمراهی و گمراه کردن ها نیست الا بعد از جهلشون و عدولشون از طریق علم و استکبارشون از حق. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا هم الظالمین. خدا ظلم به اینا نکرده، اینا خودشون با خودشون ظلم کردن. پس بنابراین فاذن البرهان و القرآن اتفقا جمیعا على ان تعلم الحکمت الالهیه و المعرفت النفس الانسانیه اعنی العلم بالمعاد مبدأ بالمعاد هو الفوز بالبقاء الابدی و رفضه منشأ الخسران سرمدی. هم برهان هم قرآن با هم متفقند در این که تعلم حکمت الهی و معرفت نفس انسانی، یعنی همون علم به مبدأ و معاد، این همون فوز به بقای ابدی است که انسان بخواد بماند به این هاست. العلماء و باقون اینه و رفضه منشأ الخسران سرمدی. کسی بخواد این رو رفض کنه، از خودش ترک کنه، دنبال مبدأ شناسی و معرفت نفس نباشه، البته این هم خسران سرمدی است. حالا بقیه هم بمونه برای فردا. والحمد لله رب العالمين.